Corte Sharpie.
عرض سلام و ادب خدمت مخاطبان محترم رادیو گفتگو. امروز موضوعی که بررسی می‌کنیم چشم‌انداز همکاری‌های ایران و بریکس است. همونطور که در اخبار هم احتمالاً شنیده باشید، امروز ایران به عضویت اتحادیه اقتصادی بریکس در اومد و چشم‌اندازی که به هر حال ما می‌تونیم داشته باشیم در همکاری با کشورهای عضو بریکس رو امروز بررسی خواهیم کرد با مهمانان عزیزی که به صورت تلفنی و حضوری در استودیو حضور خواهند داشت. فاصله از پخش میگیریم، مجددا خدمت شما خواهیم بود.
بریکس شامل گروهی از کشورهای بزرگ صنعتی در حال رشد است که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و افریقای جنوبی می شود. این کشورها به عنوان نماد صعود قدرت‌های جدید در سطح جهان شناخته می شوند و تلاش دارند تا در سطح بین المللی به بازیگرانی پایدار و تأثیرگذار تبدیل شوند. بریکس به عنوان یک گروه اقتصادی و سیاسی هدف‌های مشترک خود را در حوزه‌های مختلف از جمله تجارت، سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و تقویت نقش خود در سازمان‌های بین‌المللی دنبال می‌کند. این اتحاد جدید از قدرت‌های نوظهور را می‌توان بارزترین نشانه از شروع تغییرات در نظم بین‌الملل دانست، نظمی که در آن نقش چین به عنوان تأثیرگذارترین قدرت نوظهور برجسته است و با ابتکارات مختلف سعی دارد تا شکلی جدید از مناسبات در جامعه جهانی را ایجاد کند. ایران نیز به عنوان یکی از مهمترین کشورهای غرب آسیا در تلاش است تا با ایجاد ظرفیت‌های لازم به عضویت بریکس درآید. آمریکا در صورت تحقق فرصت‌های جدیدی را برای ایران ایجاد خواهد کرد تا در کنار سایر قدرت‌های نوظهور به ایفای نقش در صحنه بین‌المللی بپردازد. راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی چشم‌انداز همکاری‌های ایران و بریکس می‌پردازد و تلاش خواهد کرد تا تصویری روشن از فرصت‌ها و چالش‌ها در این زمینه را ترسیم کند.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم بار دیگر با پخش زنده برنامه راهبرد شرقی که امروز اختصاص دارد به بررسی چشم‌انداز همکاری‌های ایران و سازمان بریکس. همونطور که در اخبار هم حتما شنیده اید، ایران با تصویب اعضای پایه‌گذار اتحادیه بریکس به عضویت این سازمان بین‌المللی در اومد، اتفاقی که به هر حال از اهمیت بسیاری برخوردار هست در حوزه هم منطقه‌ای هم در بین‌الملل برای ایران و ممکنه که به هر حال با دستاوردهای مهمی در آینده نزدیک انشالله همراه باشه. اما خب مختصری در خصوص اتحادیه بریکس، خوبه که ما بدونیم اتحادیه‌ای که به هر حال از سوی اقتصادهای نوظهوری پایگذاری شده که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی هستند و کشورهای مختلفی تقاضای عضویت در این اتحادیه رو داشتن و به حال این گروه رو شاهد بودیم که تعداد بسیاری از کشورها در تلاش بودن که به عضویتش در بیان، که خب امروز همونطور که در اخبار هم دیدیم تعدادی از اعضای جدید این اتحادیه عضویتشون قطعی شد و خب البته به حال اون سازوکارهای فنی و به حال موضوعی که باید پیگیری بشه خب در جریان خواهد بود و به هر حال روند قطعی شدن حالا عضویت ایران در این اتحادیه به سرانجام رسید، و اما به هر حال تا جا افتادن و کار کردن و به هر حال شکل گیری اون روندهایی که ممکنه که برای ایران در این زمینه منافعی رو به همراه داشته باشه خب حتما زمان بر خواهد بود و ما حتما باید به هر حال صبور باشیم تا انشالله بتونیم با تدبیر مناسب از این دستاورد به بهترین نحو استفاده کنیم. خب کشورهایی که عضو اتحادیه بریکس هستن و گروه بریکس هستن خب از جهات مختلفی دارای اهمیت هستن که ما این اهمیت رو امروز با مهمانان بررسی خواهیم کرد و همچنین روند همکاری های ایران را با این کشورها در قالب بریکس و اتحادیه اقتصادی که کشورهای نوظهور پایه‌گذاری قدرت‌های نوظهور پایه‌گذاری کردن امروز بررسی می‌کنیم. اما دکتر سید جعفر هاشمی سفیر اسبق ایران در برزیل از طریق خطوط تلفن مهمان ما هستند در برنامه راهبرد شرقی. جناب دکتر خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم، عرض سلام داریم و از نکات شما استفاده می‌کنیم.
منم خدمت حضرت عالی همکارانتون و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم. همونطوری که حضرت عالی اشاره کردیم، گزارش بسیار خوبی از مقداری نسبت به بریکس گفتیم. من به خاطر اینکه تکمیل تر بشه یک مقداری بیشتر میگم تا شنوندگان شما، مخاطبین خوب شما، آشنایی بیشتری با این اتحادیه که در حال شکل گرفتن هستش داشته باشه.
خیلی ممنونم از شما.
ایده اولیه تشکیل گروه بریک متشکل از 4 تا کشور در حال توسعه بود که برزیل، روسیه، هند و چین در سال 2006 توسط روسیه مطرح میشه و در سال 2009 هم ماهیت رسمی پیدا میکنه و در سال 2010 هم با پیوستن آفریقای جنوبی بریکس تغییر نام پیدا میکنه. البته من خدمتتون عرض بکنم حدود چندین سال قبل از شکل گیری این گروه سه کشور آفریقای جنوبی، هند و برزیل یک اتحادیه تحت عنوان رنگین کمان رو داشتن که تقریبا در واقع به نوعی دستگرمی بود برای انجام چنین اتحادیه. خب این اتحادیه یک سری اهدافی رو داشت که بر اساس همون اهداف این گروه شکل گرفت. اولینش توسعه متوازن بود، گسترش منافع مشترک اقتصادی نوظهور و کشورهای در حال توسعه که از اتحادی هم به اون اشاره کردیم.
بله.
و در واقع نهایتا تلاش برای ساخت جهانی هماهنگ، صلح پایدار و رفاه مشترک. شما اگر چنانچه در همین اجلاس اخیر که در آفریقای جنوبی برگزار بود به بخشی از صحبت‌های سران کشورهای شرکت کننده نگاه بکنیم، می‌بینیم که میگن بریکس باید یه نقشی در اصلاح نظام مالی جهانی داشته باشه. علتش هم این استش که تحریم‌های ظالمانه و غیر مشروعی که آمریکا انجام داده نسبت به بعضی کشورها موجب تعلل مثلا یکیش در غلات و آفریقا شده بعد از جنگی که بین روسیه و اوکراین در گرفته، و به همین دلیل حدود 20 کشور درخواست پیوستن به بریکس رو داشتن که بعدا تا 20 کشور تغییر پیدا کردش و سازوکار پیوستن بریکس هم جزء دستور جلسه بود که آقایون امروز انجام دادن. آقای لولا رئیس جمهور برزیل تلاش کرد بعضی از سمپاتی‌هایی که از سوی کشورهای غربی نسبت به این اتحادیه شکل میگیره، مثل اینکه بریکس در مقابل جی 7 میخواد قرار بگیره، ایشون در همین سخنرانیش اینها رو رد کردش. عرضم به حضورتون در سال 2017 بود که تو در جریان اجلاس سران بریکس در شیومن چین، ایده بریکس پلاس مطرح شده، یعنی اضافه شدن اعضای جدید که چین در واقع این موضوع رو مطرح کرد و امروز هم همونطوری که فرمودیم با شروطی پذیرفته شد که تعدادی از اعضا اضافه بشن، ولی خب شرایطی داره اگر خوب نگاه بکنیم، مثل کشورهایی که به اتحادیه اروپا میخوان به پیوندن، ابتدا تصویب میشه و بعد اونا موظف هستن که ساز و کارهای مربوطه به اون اتحادیه رو، استانداردهای مربوطه به اون،
یک شرایطی رو باید پاس کنن تا به هر حال
پاس بکنن. بله، یعنی مثل یک نفر دانشجو که در دانشگاه میخواد قبول بشه باید واحدهایی رو پاس بکنه.
درسته.
البته خب عرضم به حضورتون که خوشبختان همونطوری که فرمودین پذیرفتن که کشورهایی بتونن، یعنی خود عرضم به حضور مبارکتون که بریکس پلاس در واقع مورد توجه قرار گرفت، هرچن که یک مقدار مخالفت هایی هم وجود داشت که اون از بین رفت. خوشبختان
این مخالفت ها جناب دکتر از چه سمت و سویی بود و بر چه اساسی شکل گرفته؟
خود چین تلاش زیادی میکرد که این اتفاق بیفته.
بله.
علتش هم این هستش که الان شما مصور هستیم که چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا رو داره.
درسته.
این مجموعه ای هم که الان شما دارین راجبش صحبت میکنین، بد نیست که مخاطبین شما بدونن اینا 37% زمین جهان در اختیارشونه، 27% جمعیت دنیا در اختیارشونه، 19% تجارت دنیا در اختیار اینا، 35% ذخایر ارزی دنیا در این مجموعه است، 17% خوراک جهان رو خیلی برای چند دهه آینده مهم هستش و 31.5% توسعه خرید در اختیار این گروه هستش. یعنی این گروه در واقع فلواقع بسیار قدرتمند میتونه باشه اگر بتونه بعضی از عرضم به حضورتون مشکلاتی که فرار روش هستش اینها رو برطرف بکنه. خب اینا همونطوری که عرض کردم تلاشی که این گروه داره میکنه و اتفاق نظری که اینا دارن به دلیل این نظام ناعادلانه کنونی هستش که تحت سلطه قلب غرب در صدد پر کردن شکاف‌های حاکمیتی موجود تو جهان اینها هستن، لذا ملاحظه می‌کنیم که از اهمیت بسیاری برای این مجموعه و کشورهایی که میخوان به اینها بپیوندن برخورداره و در مقابلش هم بسیار زنگ خطری است برای کشورهایی که نمیخوان هژمونی قدرتی خودشون رو از دست بدن.
درسته.
آماری که در سال 2021 میگه کشور بریک 3 میلیارد جمعیت درونشون هستش، همونطوری که عرض کردن 42% از جمعیت جهانه، 46% نیروی کار جهان رو اینا تشکیل میدن. یعنی اصلا یه چیز واقعا باور نکردنیست که اگر اینها دسترسی پیدا بکنن به یک عرض واحد، قطع یقین بدونیم که یه جایگاه بسیار بزرگ جهانی رو پیدا میکنن.
دقیقاً.
منابع وافری توی این کشورها هستش که در واقع اینها رو داره یه قدرت بالقوه زیادی میکنه.
جناب دکتر خیلی نکته جالبی رو اشاره کردید. ما فقط دو قلمه کشورهای چین و هند رو اگر به هر حال بخوایم لحاظ بکنیم، خب شاید یک تعداد زیادی از جمعیت جهان رو اینها در خودشون جای دادن و در این حال ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی به هر حال بالقوه و بالفعلی که وجود داره در این کشورهایی که عضو به هر حال اتحادیه بریکس هستن یا گروه بریکس هستن، که خب یک چشم‌اندازی رو در برابر ما قرار میده و خیلی مهمه که ما بدونیم که به هر حال عملمون و استراتژی که باید از حالا به بعد در پیش بگیریم به عنوان یک کشوری که عضو به هر حال این گروه اقتصادهای نوظهور جهان هست و در ردیف این اقتصادها قرار گرفته، این کشورها قرار گرفته که به نحوی در تلاش هستند تا شکل جدیدی از نظم رو در فضای بین الملل پایه‌گذاری بکنن. و همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید، هژمونی که به هر حال بلوک غرب یا به هر حال قدرت‌های غربی به رهبری آمریکا در طی قرن‌های اخیر شکل دادن رو به نحوی بتونن و تلاش کنن که تحت تأثیر قرار بدن. به نظر شما چشمانداز حضور ما در بریکس چطور خواهد بود؟ به خصوص حالا با توجه به اینکه شما خب سابقه به هر حال حضور در برزیل رو دارید و با فضای کشورهای آمریکای جنوبی که خب اونها هم از ظرفیت بسیاری برخوردار هستن آشنا هستید، چه ظرفیت های جدیدی را بریکس برای ما میتونه باز بکنه، به خصوص در ارتباط مثلا با یک کشوری مثل برزیل که ما شاید چندان تا به امروز شاید حتی مردممون زیاد اطلاعی نداشته باشن از چند و چون روابطی که ما میتونیم باشون داشته باشیم و ظرفیت هایی که میشه برامون فراهم باشه. اساسا ما این تحول رو و این اتفاق بزرگ رو چطور میتونیم به نحوی روایت بکنیم که اون ارزشش به بهترین وجه نمودار بشه؟
بله، سوال بسیار خوبی هستش. من جدای از سفیر جمهوری اسلامی ایران در برزیل که آخرین بار بودش، بله، من در اروپا هم سفیر بودم، بله، در آفریقا هم سفیر بودم، لذا من قاره‌های مختلف رو دیدم. درسته. و میدونم از چه توانمندی های اینها برخوردارن، لذا اهمیتش بیشتر برای من ملموس هستش. ببینید، کشورهای بریکس قبل از اینکه بگیم ما چطور میتونیم از این مجموعه استفاده بکنیم، باید ببینیم توانایی های اینها چطور هستش. کشور بریکس از نظر قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی داره نفوذ منطقه‌ای و جهانی قابل توجهی هستن. اینها افزایش همکاریشون با سایر کشورها که یکی از دستور جلسه های همین اجلاس بوده در صورت تشکیل بریکس پلاس، میتونه منجر به نفوذ و دامنه همکاری اونها تو موضوعات کلیدی بین المللی بشه. چرا؟ چون هر یک از این اعضا داره یه ویژگی‌های منحصر به فرد هستن. چین قوی ترین اقتصاد بریکس هستش. خود چین در دنیا بعد از آمریکا دومین اقتصاد برتر دنیا هستش. روسیه داره بزرگترین ذخایر نفت، گاز، زغال سنگ هستش. یه جایگاه بسیار مهمی رو اشغال کرده. هند و برزیل محصولات کشاورزی رو دارن. اصلا شما شک نکنیم دو سه دهه آینده دنیا احتیاج به این دوتا کشور داره و دارای علاوه بر محصولات کشاورزی متنوع ثروت معدنی گسترده ای رو اینا دارن. خود آفریقای جنوبی پیشرفته ترین و با نفوذ ترین کشور توی آفریقا هستش. خب حالا این کشورها با این درجه از اهمیت چه به لحاظ قدرت اقتصادی و چه ژئوپلیتیکی، خب طبیعی هستش که ما میتونیم بسیار با اینها کار بکنیم، با توجه به این که آمریکا به هر حال امروزه از دلار به عنوان یک ابزاری در جهت تحریم کشورها و سلطه بر بازار جهانی داره دنبال میکنه و بریکس هم دنبال این هستش که ایجاد نظم مالی مستقل جهانی پیدا بکنه با دو هدف. چون اکثر این کشورهایی که الان در این مجموعه هستن به نوعی با تحریم‌های ظالمانه آمریکا روبرو هستن، لذا میتونه با دو هدف این مجموعه، یکی دور زدن دلار آمریکا و ایجاد ارز جدید برای تسریع معاملات بین‌المللی باشه که به هر حال خوشبختانه در اون مرحله اولش از طریق استفاده از ارزهای ملی تو تجارت دو جانبه قدم‌های خوبی برداشته شده و بانک مستقلی به نام بانک توسعه نوین ایجاد شده و قراردادهای سواب ارزی در جریان هستش. خب طبیعی هستش که میتونه مشکلاتی هم داشته باشه که حالا اگر لازم بود من اونجا نسبت به چالش ها و مشکلات پیش رو میتونم صحبت بکنم، لذا با این اهمیتی که ما خدمت دارم بدیهی هستش که اگر چنانچه ما پذیرفته بشیم میتونیم قدم های بسیار ارزنده برای وضعیت کشورمون سرسامون دادن به اقتصادی که به دلیل تحریم ها از یک طرف و بعضا به دلیل ناتوانی بعضی از مدیرانمون حتی در همین مقطع که میتونستن بهتر باشن از سوی دیگه بتونیم انشاءالله جایگاه کشورمون رو به اونجایی که لیاقتش رو داره برسونیم.
بله، خیلی ممنونم از توضیحات کامل شما جناب آقای دکتر سید جعفر هاشمی، سفیر اسبق ایران در برزیل. ممنونم که همراه بودید با برنامه راهبرد شرقی و استفاده کردیم از بیانات حضرت عالی. اما مهمان عزیزی در استودیو تشریف دارن، جناب آقای دکتر اسکر سفری، دبیر میز روسیه در اندیشکده حاکمیت و روابط بین الملل. جناب دکتر خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و خسته نباشیدم خدمت شما و همچنین سلام دارم خدمت همه شنوندگان، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونیم که امروز پذیرفتید و مهمان ما هستید. خب همونطور که مطلع هستید، عضویت ایران در بریکس هم به هر حال به تصویب رسید و این عضویت به انجام رسید در نهایت و خب امروز هم ویژه برنامه راهبرد شرقی اختصاص داره به بررسی چشمنداز همکاری های ایران با گروه بریکس و اون آینده مشترکی که ما میتونیم با این کشورها داشته باشیم. یک کلیتی رو اگر در خصوص اهمیت این مطلب شما اشاره بفرمایید خوشحال میشیم.
در واقع در باب اهمیت عضویت در بریکس، خب خدمت شما عرض کنم که اول در واقع پاسخ دادم به این سوال نیازمند اینه که ما یه در واقع بک‌گراندی از تحول و اینکه چرا سازمان‌های مثل بریکس شکل می‌گیرن.
بله.
که ما در واقع اینو اول بشناسیم و بعد بدونیم که آقا در پلن بلند مدتمون به چه درد ما می‌خوره. خب همونطور که مطلع هستیم و در واقع شنوندگان عزیزم در جریانن، ما بعد از در واقع فروپاشی شوروی با یک نظم در واقع حالا به انعام مختلف، حالا بعضی ها میگن تک قطبی، بعضی ها میگن تک چند قطبی، ولی خب به صورت ساده تر این بود که یک کشوری داشتیم به نام در واقع ایالات متحده.
بله.
که تمام سیستم های مالی، فرهنگی، اجتماعی، تقریبا اجتماعی، یه سبک زندگی جدید رو بر محوریت در واقع ارزش ها و اصولی که خودشون تعریف میکردن رو پیاده سازی کرد.
درسته.
ولی خب قاعدتا میگن که در واقع این تا حداقل تا قبل از در واقع تا جنگ در واقع جنگ در واقع حمله تروریستی که به در واقع ایالات متحده صورت گرفت نزدیک به یک دهه تا 2004-2005 تداوم داشت. ولی خب از 2004-2005 به بعد اکثر در واقع اونا که حوزه روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی هستن اعتقاد دارن که یک نوعی تغییری در این نظم موجود شکل گرفت. اون نظم موجود تغییر چجوریه؟ تغییر این که در واقع یک کشور دیگه نمیتونه قاعدتا همه مسائل جهان رو حل کنه و قدرت داره کم کم تقسیم میشه و در واقع این تقسیم بندی قدرت هم اینجوریه که در واقع منطقه‌ایه. یعنی فرض کنید مثلا در چین، مثلا در حوزه شرق آسیا ما یه قدرتی داریم به نام چین.
درسته.
و در واقع در حوزه اوراسیا یه قدرتی داریم به نام روسیه. در منطقه خاورمیانه با توجه که به اینکه فاصله بین کشورها خیلی زیاد نیست، معمولا یک مجموعی از کشورها داریم مثل ترکیه، ایران،
روسیه.
حالا تا حدودی عربستان. بعد وقتی همچین چیزی شکره و توزیع قدرت قرار انجام بشه، دیگه اینا برای هم که بخوان در واقع یک همگرایی ایجاد کنن، سیاست‌های مشترک ایجاد کنن و در واقع یه چشمنداز مشترک برای منطقه خودشون تقسیم کنن، میان یه سازمان‌هایی رو ایجاد میکنن یا حداقل ائتلاف‌ها ایجاد میکنن که خب ما نمونه مشابهش رو مثلا تو آسان و تو در واقع بله. شرق آسیا میبینیم.
درسته.
در واقع سازمان همکار شانگهای رو تو در آسیا مرکزی قفقاز میبینیم، بعد توزیع اوراسیا، بعد توزیع خاورمیانه ما میبینیم که مثلا کشورهای جی سی سی هست، در واقع کشورهای همکار خلیج فارس هست.
بله.
جدیدن هم در واقع این ائتلاف‌های مثل ائتلاف ابراهیم و در واقع اینا شکل میگیره که در واقع در آینده قدرت بتونن در واقع چیکار کنن، اون نظمی که در واقع قرار چند تیکه بشه، چند پاره بشه، اون قدرتی که قرار تقسیم بشه اینو اداره کنن.
درسته.
حالا بریکس هم در واقع مولد در واقع نتیجه همچین تفکریه. یعنی یک قرار یک سازمانی بشه که در واقع بتونه در چشمنداز بلند مدت بتونه چیکار کنه، اون نظم جهانی و منطقه‌ای رو مدیریت کنه.
درسته.
بعد از یه طرف دیگه ما با چیزی در حوزه اقتصاد بین الملل مواجه هستیم، اینه که در واقع با توجه به اینکه قبلا اینجوری بود که همه کشورهای خاورمیانه دارای منابع بودن یا همه کشورهای جهان دارای منابع بودن، این منابع هم کم کم چیکار داره؟ کم کم رو به افوله، یعنی منابع اقتصادی داره کمتر میشه. بعد کارویژه جدید تعریف شده دیگه، شما مثلا تولید یک جانبه نمی‌بینید، مثلا فرض کنید الان یه قطعه ای بخواد شک بگیره، مثلا تولید اتومبیل، چیزی جدیدی به نام ارزش در واقع زنجیری ارزش ایجاد شده. یعنی این نیست که مثلا ایالات متحده آمریکا بیاد یک در واقع حالا ماشین، موبایل یا هر چیزی محصولی که هر محصولی که باشه رو خودش تولید کنه. بله. یک زنجیری ارزش جهانی ایجاد شده یا منطقه‌ای ایجاد شده که هر کدوم سهم خودشون رو در واقع مثلا یه چیپ، یه فناوری رو تایوان می‌سازه، یه قطعه بله. پلاستیکیش رو سنگاپور می‌سازه و در واقع مجموعی از در واقع زنجیره‌ها به هم متصل میشه، از این طریق میتونن بهتر در واقع تحولات اقتصاد رو کنترل کنن. حالا همه مجموعه اینا گفته شد، گفته در واقع به این نتیجه برسیم که در واقع شکل سازمانای مثل بریکس نتیجه همچین تفکراتیه، چون در آینده ما میبینیم که مثلا چین به لحاظ اقتصادی قویه، یعنی مبناش اینجوریه.
بله.
روسیه انرژی داره، برزیل تو حوزه کشاورزی قویه، آفریقای جنوبی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه معدنکاری داره. بس اینا یه تنوع اقتصادی هم دارن که در واقع هم بتونن به لحاظ سیاسی در واقع اون قدرت رو در واقع چیز هندل کنن، هم به لحاظ اقتصادی. بنابراین ما پیش بینی میکنیم که در واقع حالا کوتاه مدتش نه، ولی در حداقل یک دهه دو دهه آتی سازمان‌هایی مثل بریکس در واقع بازیگران اصلی در واقع سیاسی و اقتصادی خواهند بود.
درست.
در واقع آمار ارقام هم اینو نشون میده دیگه. آره، به لحاظ اقتصادی الان تقریبا 26%
ظرفیت‌هایی که وجود داره.
آره دیگه، 26% رشد اقتصادیشون، رشد اقتصادی سالانه این کشورها الان از در واقع چند سال گذشته حساب کنید، به طور متوسط بریکس به صورت مجموع ها، حالا تک به تک ممکنه متفاوت باشه، اینا رشد اقتصادیشون 5.6%، یعنی نسبت به گروه کشورهای مثل جی 7 و در واقع گروه 20 خیلی واقع رشد سالانه خوبی داشتن. الان 26% جی دی پی رو دارن، ولی به لحاظ اینکه بر اساس قدرت خرید الان تقریبا 31% که بالاتر از جی 7ه. در واقع در منظومه قدرت آتی ما پیش بینی میکنیم که بریکس تبدیل به یک بازیگر مهم بشه. حالا جسارتا من اینم عرض کنم که در واقع ما هم در واقع نقشی هم که برای جمهوری اسلامی ایران تعریف میکنیم، میخوایم بگیم که در 10 سال آینده جمهوری اسلامی هر چقدر هم به لحاظ اقتصادی قدرتمند باشه، هر چقدر به لحاظ سیاسی هم قدرتمند باشه، با توجه به این که نظام قدرت و توازن قدرت آینده مجموعی از کشورهاست، یعنی به لحاظ اینکه یک چند کشور
ما به سمت چند جانبه گرایی داریم پیش،
بله دیگه، اینجوری نیست که مثلا فرض کن ما به تنهایی بتونیم مثلا تو مجموعه منظومه امنیتی خاورمیانه اقدام بله. کنیم بله. یا تو حوزه شرق آسیا اقدام کنیم، نیاز به یک هماهنگی چند جانبه با کشورهایی داریم که همسو با ما باشند، یا چه به لحاظ اقتصادی تنوع داشته باشن، ما بتونیم شرکای تجاری ایجاد کنیم، ما بتونیم در به لحاظ امنیتی باشون همکاری داشته باشیم. پس بریکس زمین ساز بازیگری ما در یک دهه آتیه. ما برای الان به صورت یک جانبه با همه این کشورها رابطه تجاری داریم، دی اقتصادی داریم، چین شریک راهبردی، روسیه شریک راهبردی، با برزیل تو حوزه کشاورزی و امنیت غذایی فعالیت داریم، ولی برای اینکه بتونیم بازیگری خودمون رو در یک دهه آتی در واقع تو حوزه بین الملل تثبیت کنیم، نیاز به یک بستری داریم. اون بستره در واقع حالا بریکس، به شاید در آینده بتونن مثلا بریکس و شانگهای با هم ادغام بشن،
یعنی یک اتحادیه اقتصادی امنیتی.
آره خیلی بزرگتر بشه. الان مثلا الان آخرین خبری که هم شما خبر دارین اینه که مثلا امارات و عربستان و در واقع ایران و هم آرژانتین هم قرار از اول ژانویه 2024 در واقع به صورت رسمی بشه بریکس پلاس.
بله دقیقاً، و عضویت حالا با تصویب سران برای پایگزار گروه بریکس به تصویب رسید که این کشور رو عضویت بریکس رو دریافت بکنن. و خب جناب دکتر خیلی به هر حال به نظر من مسئله مهمیه و شاید هم یه مقدارم دور از انتظار هم بود این عضویت، و چون خیلی وقت و خیلی از تحلیلگرا میگفتم علی رغم اینکه این کشورها شاید علاقه دارن برای عضویت، ولی خب هنوز ظرفیت هاش رو ازش برخوردار نیستن. در مورد ایران این مسئله چقدر صدق داره؟ ما چقدر از اقداماتی که باید انجام بدیم و ظرفیت‌هایی رو که باید ایجاد بکنیم در زمینه همکاری مستمر با بریکس و شکل دادن به یک به هر حال اتحاد معنادار با اینها تونستیم این زمینه رو فراهم بکنیم.